خیر الصلاة و تحیات حلا خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفى محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک و اذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لک الامثال فزلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا. منظر مبارک سروران گرامی گفته بود در ادامه آیات سوره شریفه اسراء و بنی اسرائیل است. در پایان رایز به سم مبارک رساندیم دیروز که فرمود خداوند سبحان و اذا قرأت القرآن، هنگامی که شما قرآن میخوانی، قرائت قرآن میکنی، یا رسول الله، قرار میدهیم بین تو و بین اون کسانی که ایمان به آخرت نیاورده اند حجابا مستورا. بازگو شد که در این فرازای شریفه، در این کلمه مستور، دو احتمال وجود دارد. یکی اینکه مستور به معنای همون اسم مفعولی معنا شود، یعنی ندیدنی، حجابهای نادیدنی بین تو و بین این دشمنان وجود دارد. خب گاهی صحنه های این چنینی در زندگی نبی مکرم اسلام بود که وجود پیغمبر را خداوند با حجاب حفظ کرد. نمی دیدن دشمنان شخصیت او را، کور بود چشمهای اینها، شاهد الوجود. نمی توانستن رسول خدا را ببینن و خدا پیغمبرش را حفظ می کرد. در قبال سنگ زدن ابو جهل بر سر مبارک پیغمبر کار اونجا می کشد که اون حجاب ها و حائل ها پیش میاد و به هر حال خدا رسول خیش رو حفظ میکنند و از صحنه های این چنینی بوده هستند. اما معنایی که با آیه بعدی مناسب بود به اشاره کردیم این که این حجاب مستور حجابا ساترا باشد، نه حجابا مستورا. یعنی یا رسول الله، وقتی شما قرآن میخوانی، بین این تلاوت عالی و قرائت عمیق شما، بین این صوت، بین این انتقال مفاهیم و معانی که از لسان درانبار شما منتقل می شود و بین گوش و دل و قلب بعضی و جماعتی، یه حجاب هاییست که اینها را از این مفاهیم جدا می کند، نمی گذارد در اینها تأثیر بگذارد. این کلام نورانیه. تو حال این حجاب از کجا آمده است؟ اون بحثیست، اما وجود دارد. آیه بعدی این مطلب رو بیشتر، این معنای دوم رو مطرح کرد. و جعلنا علی قلوبهم اکلتن ان یفقهوا، ما بر دلهای این مشرکین و این مقابلین و این مخالفین شما اکنه قرار میدهیم، کم کنان پوشش قرار میدهیم، نمیفهمند کلام شما و کلام خدا را. و در گوشهای اینها ثقل است، وقر است. لذا به ازازه کرد ربک فی القرآن وهده ولو علا ادبارهم نفورا. اشاره کردیم به این مقام خدمت عزیزان که این حقیقت رو حضرت حق بارها در قرآن مطرح میکنند که شرط استفاده از قرآن مسائلی است. همه کس نمیتوانند از قرآن بهره ببرند اون استفاده‌ای که باید و شاید از محضر قرآن به حضرت قرآن باشد. لا یؤمنون بالآخره، از قرآن حجاب میافزاید، چیزی بر او افزوده نمیشود به تعبیر قرآن. و گفتیم که اون لجاجت ها و عناد ها و اسیان ها نتیجه اون چنان میشود که غلف وجود رو میگیرد، نتیجه اون میشود که رین وجود انسان رو میگیرد، ختم وجود انسان رو میگیرد. ختم الله علی قلوبهم، خدا دلها رو پلم میکند، غلف غلاف میاد روی این دل، غلاف میگیرد، رین زنگ میگیرد. هر کدام از این تعابیر ظریفی که خداوند مطرح میکنه اینها یه بابی دارد، یه مسئله‌ای دارد. اون دلی که بر او غلاف است ظلمانیست، نتیجه غلاف بودن بر چیزی ظلمانیست. دل ظلمت دارد، دیگه هیچ نور در این دل وجود ندارد. در این ظلمت سراوی دل بتابان تو نوری ای خدای عشق و ایمان، تو این دل ظلمت و ظلمانی چیزی دیده نمیشه، در فضای ظلمانی هیچی نیست. عده دلهای اینها در ظلمت فرو رفته است، غلاف دارد. اون دلی که رین دارد، زنگ دارد، وقتی که یه فلز زنگ از او گرفته می شود، براق است، جلا دارد، صافی است. اون دلی که بر او رین و زنگ است، هیچ جلا ندارد، هیچ تابشی از اون دل بر نمی گیرد. هنگامی که برحال نامه تمام شد و در گذشته برحال این رسم بود در اون انگشتر و نگین سلاطین بزرگان، این مهرشون رو همین بود، لذا خاتم و برحال اون ختم نگین انگشترشون با همون مهر میکردن. خود خاتم و ختم که مهر کردن است از اینجا گرفته شد، میزدن نامه تمام میشد، دیگه یک سر سوزن اضافه نمیشد. ختم الله علی قلوبهم، اون دلی که خدا ختمش کرده یعنی تموم شد، مرگش فرا رسید، مرگ این دل است دیگه، بعد از این هیچ افسوده نمیشود به این، هیچ فایده ای نیست، ارتباط قطع شد با عالم بیرون، پلوم شد و سلام. خود این تعابیر همه گویای این قضایاست، این آثار سوء لجاج و عناد و کفر و فسق در وجود انسان این میشه که مهر پایانی زده میشود در وجود انسان، ظلمت فراگیر میشود، جلا و صفا در هستی و وجود انسان نیست. اینها آنیست که نصیب دشمنان و مقابلین با قرآن میشن، این به شکل کلی اون. و در اینها این جمله رو بگم و سخن رو در بحث دیروز به پایان برسانیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم. عزیزان، هر مقداری به صفای ایمان وجود انسان افزوده شود و به طهارت نفسانی ما افزوده گردد، حضرت قرآن برای ما تجلی بیشتر میکنند. رمز آشنایی به استفاده عمیق با اقیانوس بیکران مفاهیم قرآنی و استفاده علمی و عملی از آیات شریفه قرآن طهارت نفس است، هیچ جای تأمل نیست. اونها که طهارت نفس را در اوج دارند، بهترین بهره را از قرآن میبرند، همون که خدا میفرماید لا یمسه الا المطهرون، چه کسی میتواند مس کند هوای قرآن را؟ مطهرون. در اوج طهارت چه کسی قرار دارد؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت ائمه علیهم الصلاة والسلام، اینها مطهرون نبیاتم صیامهم، اینها پاکان پاک، کسانی که خدا تطهیرشون کرده است، بیشترین استفاده را از قرآن اینها میبرند، بیشترین آگاهی از قرآن را اینها دارند، اینها که از آیه قرآن میتوانند احکام شرعی بیرون بکشند، اینها که یه آیه قرآن را میتوانند 70 شطور بار تفسیرش کنند، بحثش کنند، بحثش بدن، شرحش بدن، اون که ما اصلا تصور نمیتوانیم بکنیم و سنخ ما نمیتواند تصور کند از لابلای آیات قرآن بیرون بکشن، این نهایت طهارتی است که اون خاندان داره. و همینطور ماها خلاصه هر مقداری که به طهارت وجودمان افزوده شود، اون رینها برداشته میشود، ختمها برداشته میشود، غلفها گشوده میشود و خلاصه کار اون که نورانیت قرآن، تجلی قرآن در دلهای ما بیشتر سایه میافکند انشاءالله. فرمود نتیجه اون می شود که به ازا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا. وقتی که دل اون قبارها، اون آلودگی ها آمد، دیگه این از یاد و ذکر خدا هیچ لذتی نمی برد. اگر نام خدا را بشنود اشمعزاز برای او دست می دهد. این نتیجه عملی است که قرآن باز ولو خوش می کند، می رود، نفورا حالت انزجار دارد، حالت ناخوشایندی دارد. اگر فران مغنیه و آوازخان بخواند لذت می برد. اگر فران مسئله شب نشینی باشد، بنشیند تا نیمه شب، بیار باده که بنیاد عمر بر باده است باشد، سرشار می شود، لذت می برد. اما اگر نام خدا را بشنود انزجار دارد. این بازتاب عملی است که در این وجود می آید به گزارش قرآن. تا اینجا بحث دیروز تمام. نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک و اذ هم نجوا. پیغمبر ما می دانیم اینها هم شمدن محضر شما، خیلی از این دشمنان اینها برای چی اومدن؟ اینا چه میشنوند از شما و چه میخواهند بگویند؟ اینها از یستمعون الیک، بعضیشون میان دوربر شما و اسم نجما، مشغول مذاکره با هم، مشغول نقش کشیدن برای شما، اینها دارن به سر با هم سخن میگوین که چگونه شخصیت تو را تخریب کنند، چگونه جایگاه اجتماعی تو را بگیرند و لطمه به حیثیت نبوت بزنند. نقشه اینها این است. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اینا در فکر اینن این ظالمان بیان تهمتی به شما بزنن، شما رو وجاهت اجتماعی خراب کنن و اینجور بگن، بگن این شاعر شاعر است، ساحر ساحر است، کاهن کهانت میکند، نوبرش نیاورده است، ما کاهن دیدیم، این آقا هم کاهن است، اساساً یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، اصلا مجنون است. اینا اتهاماتشون رو آمدن که ببینن تو این چی میتوانند به شما بگوین. در اینجا میگه ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اینا میگن چی سینا ها که تبعیتش میکنید، این مسحور است، این سحر دارد، این چیزی که با سحر شما رو دور خودش کشیده است و جذب کرده است. فریب ساحر نخورید، ساحر که قصد خدا ندارد، ساحر قصد مادیات در جیبش میخواد پر کند. شما بدانید که این آقا ساحر است. گاه از کردم خدمت اجزان اخیرا بود بس شبها هم گفتیم که وقتی که تهمتها رو بررسی میکردن، اون جریان ولید ابن مغیره و آمدن محضر پیغمبر رو خوب بگو بشنفن، پیغمبر گفتن ان الله یعمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. آها، شروع کردن پیغمبر خدا امر به عدل کرده است. فقط عدالت اجتماعی صرفا محقق نمیگردد مگر احسان اجتماعی هم باشد. یه زن و شوهر هرگز نمیتوانند به عدالت با هم تا پایان عمر زندگی کنند مگر مایه احسان در کنارش نباشه. پدر و پسر هرگز نمیتوانند با عدالت با هم کنار بیان زیر سقف مگر احسان در کنارش باشه. عدل بدون احسان نمیتواند زندگی انسان رو اداره کند. احسان هم بدون عدل معنی نداره، خیلی چیزها رو از رده خودش خارج میکند. باید این دو کنار هم باشد در تعالیم اسلام، چه در بعد حکومتی، چه در بعد اجتماعی، چه در بعد فردی. ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن المنکر والفحشاء والبغی. به خدا نهی کرده از فحشا، زشتی ها، ستم ها. تا که ولید شنید گفت اعید اعید، مجدد بگو آقا، مجدد پیغمبر فرموده اعید، مجدد بگو. فردای اون زمان در مسجد الحرام پیغمبر مشغول خواندن سوره مبارکه حامیم سجده، رسیدن به انزعت بکن صائقتا مثل صائقت عاد و ثمود. آخ چی میگوه پیغمبر؟ هشدار میده هم شما را به صائقه‌ای که شما رو میلرزاند و تکان میده همون گونه که عاد و ثمود تکان. گفت بس است، فرزند عبدالله دیگر نخوان، بس است. یه مرتبه دستش و گوشش گرفت از مسجد گریخت، رفت درون خانه شد، درب رو بست، سه روز درب خانه رو هیچ کس باز نکرد. با اون وضعیت خاصی که چند شب قبل خواندم اصل ماجرا را، اومد به هر حال ابو جهل رو پیدا کردم، تو باز با عمو جان بهتر آشنا هستی، برو این خانه ولید ببین چی میگوید. در رو کوبید وارد شد که جناب ولید این چه خبر است؟ چیز میگن که سبا ولید تو هم برگشتی از دین آبا اجدادت به فرزند عبدالله پیوستی. گفت به کعبه قسم، به خدای کعبه قسم، اون چه من دیدم در مطالب این آقا مطالب بشری نبود. اینها سخن قصیده نبود، حماسه نبود، سخن انس نبود، سخن جن نبود. این سخنی بود که ظاهر آن تلاوت، باطن آن حلاوت، همه چیزش کامل این سخن، هیچ کم و کسر ندارد این مطالبی که میگوید. گفت یعنی تمام شد مطالب نظر تو؟ گفت نه، تازه بدبخت نظر من شروع شد. من نشستم این سه روز تو خانه دارم فکر میکنم که چی بگم که بتوانم این مطالب هم را ناحق کنم. من چی میتونم بگم که موقعیت خودم رو در مکه تثبیت کنم؟ من اگر بپذیرم فردا که رئیس دارالندوه نیستم دیگه، من اگر بپذیرم فردا که موقعیت های اجتماعی من میرود، سرمایه های ما میگن آقا اینجا خرج کن اونجا خرج کن، ما که اینطوری میشویم. در فکر اینیم که چگونه این حق را ناحق کنیم. گفت بعد من فکر کردم بهش بگم صالح، بهش بگم کاهن، مردم کاهن دیدن میبینن کاهنا گاهی چپ میزنه گاهی راست میزنه، این آقا زندگی 40 سال هیچ این مسائل نداشته. مجنون خواستم بگم بهش، میبینم که جنون بگم خب نمیخوره بهش مجنون باشه، این زندگی متعادلانه ای که او داره کجاش به جنون میخوره. شاعر خواستم بگم، دیدم مطالبی که میگه نه نثر، نه نظم، نه شعر، نه حماسه، نه قصیده، چیه اینا؟ فقط یه چیز به ذهنم رسید، اون که بگم ساحر است، بگم با سحر در زن و شوهر رو از هم جدا میکنن، پدر و پسر جدا میشن، اون میگه اشهد ان لا اله الا الله، اون میگه لات و عزا، این سحره که اینطور میتونه سری پسران رو از پدران جدا کنه، خانواده ها را از هم جدا. پس ساحر است، همان گونه که قرآن بازگو میکنه و گزارش این ماجرا میدهد، زرنی و من خلقت و وحیدا در سوره مبارکه مدثر اونجا حکایت وجود دارد. اینها اتهام سحر رو بدین جهت به صحابه مبارک نبی مکرم میزنن، فرمود اینها میگن انت تتبعون الا رجلا مسحورا. پیغمبر نگران نباش، انظر نگاش کن کیف ضربوا لك الامثال. کلمه امثال در اینجا هم اوصاف است، لله المثل الاعلا، لله خداوند صفت اعلا دارد. انظر کیف ضربوا لك الامثال، ببین چی دارن برات میگن، چه مثال ها چه مثال برات میارن یا رسول الله. فزلوا، اینها به هیچ جا نمیرسد کارشون، هر چی میخوان بگن بگن. انا لننصر لسرنا، ما قول نصرت تو رو دادیم، پای اون هم ایستاده ایم. فلا یستطیعون سبیلا، کار اینها به جایی نمیرسد. خداوند سبحان قول نصرت تو داده است و تو موفق خواهی بود یا رسول الله، کار تمام است. و قالو عزا کننا عظاما و رفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا. اینها میگویند که آیا عزا کننا عظاما و رفاتا، وقتی که ما عظام و استخوان شدیم، این گوشت ها و این بافت های گوشتی رفت و رفات شدیم، رفته و رفات وزن فعال به طور کلی در مواردی به کار برده می شود که ما یحتمو و یرفزو، اون چی خورد میشه میپاشند، نوعا وزن فعال مثل تراب، مثل دوغاق، آرد رو که وقتی پودرش میکنن میشه دوغاق، خاک به باد میرود تراب. رفات همین معنا، وقتی که ما پوسیده و پراکنده و غبار شدیم، اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، باز ادعا دارند اینها که خدا ما را مجدد آفرینش نوی خواهد داد. خب ببینید عزیزان، در بحث دیروز دیدیم، در بحث گذشته، در بحث روز قبلش، بحث اتهام زدن به خدا بود. این خدا فاسفاکم ربکم بالبنین، آمدن برای خدا فرزند قائل شدن، ملائکه را دختران خدا دانستن. بعد اومدن قل لو کان معه آلهه، در کنار خدا آلهه وجود داره؟ کی گفت از این حرفا را؟ سبحانه و تعالی منزه از اون که چنین باشه. شق اول، بحث اول اتهام زدن به خدا بود. بعد اومدن گریبان کرا گرفتن، انظر کیف ضربوا لك الامثال، پیغمبر حالا به جان تو افتادن دینها، حالا میخوان پیغمبر را تخریب کنن، شخصیت رسول خدا را از بین ببرن. حالا اومدن سراغ چی؟ اعزا کن ناعظاما و رفاتا، ما که سه اسب بیشتر نداریم در زیر بنای ادیان الهی، ما که یه مبدعی داریم، یه حد وسطی داریم، به هر حال یه منتهایی داریم، یه توحیدی داریم، یه معادی داریم، یه نبوتی داریم. اینا هر سر از یک کنار گرفتن دارن تخریب میکنن. اول سراغ خدا رفتن زورشون نرسید، اومدن سراغ پیغمبر جواب این میبینن، حالا اومدن رو اصل سوم فکر دارن میکنن، میخوان معاد را تخریب کنن در ذهن جامعه. خداوند دقیقاً ردیف این سه بحث رو کنار هم اینجا مطرح میکنه. اینها میگن اعزا کننا عظاما و رفاتا. خب از یه طرف عزیزان میدانید مکرر این بحث رو کردیم، به هر حال اعتقاد به معاد و مبحث معاد، الحق و الانصاف نافع ترین عقیده در ادیان الهی است. ضمانت اجرایی تمام احکام خدا بازگشت اون به مسئله معاد است. پشتوانه احکام الهی، پشتوانه شرایع الهی مسئله معاد است. اگر این قضیه در ادیان الهی مطرح نمی شد، هیچی مطرح نمی شد. بدون معاد هیچ چیز وجود ندارد در دین. حکمت خدا، همه چیز خدا زیر سوال است. این که روشن است از نظر صاحبان دیانت. و قرآن رو مبحث معاد خیلی سرمایه گذاری کرده است. بیش از هزار اندی آیه قرآن در مبحث معاد می آید که این ضرورت این بحث رو می رساند. و از زوایا و ابعاد مختلفه خداوند سبحان به مسئله معاد می نگرد. گاه می بینید در قرآن خداوند میاد امکان عقلی و عملی معاد رو بررسی می کند که آیا این مسئله که به عنوان معاد به احیاء انسان ها وجود دارد، آیا این بعد عملی هم دارد؟ خب این رو حکما و فلاسفه گفتن که عدل و دلیل علا امکان شیعه و غوشه، کمترین دلیل بر این که یک چیزی میتواند باشد آن که شد. گاهی به شوخی بعضی ها میگن ما کردیم شد، این بهترین دلیله، همین که ما کردیم شد این بهترین دلیل است. عدل و دلیل علا امکان شیعه و غوشه، کمترین دلیل این است که آه این تو بگی نیست بفرمایی که هست. آفتاب آمد دلیل آفتاب. خداوند در قرآن گاه بعد امکان وقوعی، به اصطلاح امکان وقوعی معاد رو بررسی می کند. او کلذی مر على قریه و هی خاویه على عروشها، نگاه کنید این اوزایی رو ببینید چگونه رد می شود. گفت او چی شده است؟ این ده خراب افتاده است، این چه خبرش؟ اینها چطور مردن؟ اینها کی؟ اینها رو خدا می خواد زنده شون کنه؟ عجب چه کاریست؟ خب جناب اوزایی اینجور فعماته الله معت آمن، خدا 100 سال اوزایی رو میران تمونجا، پس از سال سال صد سال خدا زندهش کرد. چشمت باز کن جناب وزیر، فنزور اله همارک اولاق، ببین استخانش میبینی پوسیده است، نگاه کن به اون ظرف غذایی دستمال سفرت که بسته بودی با خود سر کار میبری مزرعه بخوری، نگاه کن ببین تکان نخورده است، صد سال گذشته است، غذای فعلان اینجا هیچ خاصیت فسادپذیری درش پیش نیومده است، هیچ تجزیه نشده است، نگاه کن به اولاق استخانش. حالا ببین ما کیفن اون شزا چگونه جمع میکنیم، خودت نگاه کن تماشا کن. خداوند استخوان‌های اولاغ را به تعبیر قرآن در 256 بقره جمع کرد، اولاغ سرپا شد، دستمال سفره‌اش برداشت، عزیز نشست، اومد خانه‌اش. بعد از 100 سال 50 ساله اومده بیرون، الان 150 ساله رفت در کووید آیا کبی در رو باز میکنه مثلا فرض فرمید. این قضایا این چنین است، نمونه عملی و عینی رو خداوند اینجا نشان میده. ماجرای عظیم اصحاب کهف با اون عظمتی که دارد، خداوند سبحانه اینها رو میمیراند، خداوند اینها رو میخواباند، 300 سال به اون خواب اونچنانی بونگاه اینها رو برمیگرداند. بز گزارش قرآن تا آیتی بر احیاء نفوس، آیتی بر احیاء انسان ها و معاد باشد. یا اون ماجرایی که در شبهای محرم از کردن در سوره بقره، علم تر الى ملأ من بنی اسرائیل، اون جو بنی اسرائیل که خرجوا من دیارهم و هم علوف، فاماته خداوند میراند اینها را، همشون رو میراند. اونگاه ذات حق اینها رو باز زنده کرد. نمونه های تحقق و وقوع عینی و عقلی قضیه را از باری تعالی گاه معاد رو از این زاویه بررسی میکنه. از اتن گاه خداوند میاد در طبیعت مصادیق عملی معاد رو به ما و شما اشاره میکنه. میگه انظر الی آثار رحمت الله، نگاه کن به آثار رحمت الهی. کیفه یحیی الارض بعد موتها، این یک ماه 40 روز از گذشته است، میبینی چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب سر نکردن زرع و نخیل. حالا یه مرتبه باز خداوند سبحان رحمتش سلسله جنبان رحمت میجنبد و باران فیض الهی میآید و باز این زمین های مرده مجدد رویش میکند. انظر الی آثار رحمت الله، ببین باران چگونه میآید، کیفه یحیی الارض، چگونه این زمین مرده بعد از زمستان را ما زندهش میکنیم. و کذالک النشور، بحث شما انسان ها همینطوره. شما که از زمین سخته نیستید، شما که از زمین پیچیده نیست گربول جسمانیتون، ما همین بدنتون رو همینه که زمین زنده میکنیم. هر سال 50 بهار دیدی، 50 تا معاد دیدی، 40 تا بهار دیدی، 40 تا معاد دیدی. کذالک النشور، ما همینطور که طبیعت را زنده میکنیم، بدن طبیعی شما را نیست همینطور، وجود شما را نیست همینطور زنده میکنیم و باورجاتون میکنیم. گاه خداوند میاد از بعد طبیعی و امکان معاد رو بررسی میکنه. گاه میاد صفات الهی به صحنه میآید. خداوند به لحاظ صفاتی که دارد مسئله معاد رو پیش روی انسان ها باز میکنه. خدا شما رو به عنوان خدا رو به عنوان حکیم قبول دارید یا نداری؟ ذات حکیم قبول دارید یا نداری؟ شما هیچ فکر کردید اگر خدا بنا باشد حکیم باشد؟ اگر خدا حکیم است، این کجای حکمت است؟ جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمهر برجبین میزندش، این کوزگر ده چنین جام ظریف میسازد و باز بر زمین میزندش. این حکمته؟ این حکمت خدا 60 سال 70 سال فرصت بده یک انسانی برسد به اوج کمال فضیلت دانش، این وجودش گنجینه میشود، بعد یه مرتبه متلاشی بشد بره زیر خاک تمام شد ماتفاته. این کدام آدم حکیم این کار رو انجام میده؟ این عبث، این لغبه. افعال خدا بره بازی این کار رو کرد؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون؟ آیا میپندارید ما به عبث شما را آفریدیم برای همین که خوشمون آمد که قدرتی نشان دادیم و ضربی نشان دادیم و جهان یا زمین یا بعدم تمام شد فاتحه خوانده است؟ و انکم الینا لا ترجعون؟ اصل کار شما از اینجا شروع میشد، از رجوع الله شروع میشد. شما چطور به ذات حکیم چنین امکانی را میدهید که خداوند اینطور گتر شما را بگذارد و به ذات کار ولتون کند؟ هرگز این نیست. انکم الینا لا ترجعون رجوع است. تازه حال که رسیدی به این قله، حال که رسیدی به این اوج فضل و اوج فضیلت و این مقام، تازه شکوفایی شروع میشد با مرد. تازه الناس نیامون اذا موتوا انتبهوا، تازه از خواب بیدارت میکنه خدا، جناب فاضل، جناب عالم، جناب انسان، تازه از خواب بیدار میشی. حالا داری چه برات خدا باز میکنه، حالا میبینی قضایا چه دیگری بود. گاهی خدا به حکمتش اشاره میکنه، گاه خداوند چند چه برایش به رحمتش، به برهان رحمت و لطف خدا و رحمت خدا اقتضا میکنه که همین 40-50 سال ما رو متفرانه. خدا گاه به یک سجده تو ممکن است 1000 سال به تو فضیلت بده، چطور رحمت خدا اقتضا میکنه همین باشه؟ هرگز این نیست. ما سعی کردیم آقا گفتیم خدا یا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. گفتیم خدا ما منادی تو به پیغمبر تو وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد رسول الله صلی ندا داد، اجابت کردیم، سعی کردیم در زندگی من دستوراتش پیاده کنیم. خدای ما سختی ها رو تحمل کردیم، میتونستیم انجام بدیم، حرام تو را ندادیم بخوریم، حرام تو را نخوردیم، جوانیمون حفظ کردیم، میانسالیمون حفظ کردیم، وجودمون رو حفظ کردیم. خدایا مقتضای رحمت تو این نیست که بین ما و عزیزانمون جدایی بیفتد، مقتضای رحمت تو این نیست که ما رو به زیر این سنگ ها و خاک ها بگذارند و تمام شد کار ما. رحمت الهی رو اقتضا نمی کنه. برهان رحمت می آید دریچه معاد رو می گشاید، برهان حکمت می آید دریچه. اصلا از این گاه ابعاد اجتماعی معاد مطرح می شود، گاه بحث عدالت اجتماعی در معاد کجا می روید انسان ها، بحث جامعه بشری چیست، ابر کجا فراگیر شده است، شما رو به سوی عالمی می بریم. و نزع الموازین القسط یوم الحساب، ما اصلا می روید به سوی عالمی که عدالت فراگیر، شما می روید به سوی اونجا که فقط میزان قسط است، هیچ میزان دیگری و فقط حساب حاکم است، قسط و حساب حاکم است، عدالت و حساب حاکم است. گاه ابعاد اجتماعی معاد رو خدا، گاه بعد عرفانی میاد در معاد مطرح میشه. کجا میکارید؟ چی از خدا دیدید امروز؟ چقدر خدا رو در دنیا دیدید؟ چقدر بدون اثر خدا رو دیدید؟ وجوهن یوم ازن ناظرتون الی ربها ناظره، میرید به سوی یه عالمی، باید باشد اون رابطه نزدیک بین انسان و خدا، باید اون حجاب ها برداشته شود، باید باشد که شما نگاه کنید و جمال جانان ببینید چنان مست سالی که می بیخته، باید ببینید اون حالت را، به یاد حق از خلق بگریخته چنان مست سالی که می بیخته، باید جمال جلال الهی ببینید. وجوه هن یوم ازن ناظره الارب به حالات، گاه ابعاد عرفانی معاد گشوده می شود، گاه بعد عقلانی معاد گشوده می شود، گاه بعد نورانی معاد. خدا می داند اونقدر گسترده است این بحث در قرآن و اونقدر لطیفه که من به همین مقدارش بسنده می کنم، الله خیلی گسترده تر و عمیق‌تر از این قضایاست. یه کلام عرض می کنم، تمام تجلیات و کمالات کلیه رو خدا تحت عناوین اثبات معاد در قرآن ثابت می کند. یعنی رسیدن به معاد رسیدن به همه چیز، به تمام تجلی صفات الهی است. همه چیز رو خدا در معاد پیش روی انسان ها گذاشته است و باز کرده است در اون عالم. خود بعث، خود این مفهوم بعثی که مطرح میشه در قرآن، بزرگ مردان الهی در دنیا برخاستند، انبیاء الهی اولذی بعث فی القوم، بعث یعنی که از خواب بیدار شدن، انبیاء در همین دنیا از خواب بیدار شدن. اما اگر ما از خواب بیدار نشدیم بالاخره از خواب بیدارمون خواهند کرد. ای و ربی لا تو بعثن ثم لا تنبعن، عالم قیامت رو عالم بعث میگوین، ما از خواب بیدار میشیم اونجا دیگه، چقدر خواب اونجا از خواب بیدار میشیم. ذرائب این چنگی و لطائفی در تعابیر قرآن دارد. خب با تمام این مسائل که عرض کردیم، یه مشکل ما، یه مشکل بزرگ پیش روی معاد داریم. نه تنها پیش روی معاد داریم، پیش روی توحید داریم. نوعاً یه پدیده ایست در بین انسانها، یه حسی ایست در بین انسانها که این خیلی مشکل زاست. و اون پدیده یه حسگرایی ایست در بین انسانها، که یعنی اینها اطلاعاتشون دائرمدار محسوساتشونه. میگن آقا بیا رو میز جراحی بشکافیم، آناتومیش کنیم، بعد قبولش کنیم. میگن آقا بیا بر نشونش بده تا بگم بله هست، خوب ببین، من که ندیدم پس نیست خوب، آب ببین لمسش کنم بعد میگم خوبه یا بده. خود پدیده حسگرایی اینه که ما تا لمس نکنیم قبول نداریم، تا نبینیم، تا نشنوم، تا نچشم حلوای تنتلانی، تا نخوری ندانی، این ما به چشیدن و به ما که بوش نکردم چون میگه بوی خوب دارد. خود حسگرایی و به حس متکی بودن یکی از مشکلات باب معناست. یکی از مشکلات باب معنویات اینه که انسان محدود در حسش، در خود خداشناسی مسئله حسگرایی را، یا هامان ابن لی سرها، جناب هامان یه سری بساز، یه کوشتی بساز، قصری بساز، فرعون میگوید به وزیر اعظمش تا من برم اون بالا بایستم، فعبدل و اله اله موسی، نگاه کنم ببینم خدای موسی او بالا هست یا نه. خودش میفهمه احمق چی دارد میگهد، اینه برای خودش نمیگه، برای مردم دارد میگهد. ما رفتیم او بالا، خدایی نبود، خدا وجود ندارد. میخواد با چی مردم رو منحرف کنه؟ با حسگرایی، با دیدن. ما که ندیدیم پس نیست. مگه یه اون مارکسیستا، ماتریالیستا مگر چی میگفتن؟ مگر ما چی؟ همین بحثه، همین بحث است، بحث رؤیت است، بحث حس است. اینها از همین مبانی استفاده میکردن، حالا در دیالکتیک و مباحث دیگر مارکسیست این بحث رو اینطور مطرح میکردن. خود این حسگرایی به حال این که حس کجا، وجود انسان کجا، اگر بنا باشد هستی انسان و شخصیت آدمی و ماهیت وجودی ما منحصر در حس بشه، جان برادر ما می که از حیوانات جنگلی، عظمت وجودی انسان اینه که فراحس است. این است که ما چیزهایی داریم که اینا محسوس نیست. قوه عقلانی بشر کجا به حس در میاد؟ کی عقل کسی رو دیده است؟ اون هوش و استعداد و آخه اصلا بحث اون اینا نمیخوام من پیچیده کنم، و خیلی چیزا در خدمت عزیزان مختصی شاید نباشد. اصلا وقتی خود زمین آدمی بررسی میشه، تمام مطالبی که حتی فروید، زیگموند فروید گفت، شاگردش یونگ آمد اینا رو پرورید، همون آن کانشسنس زمیر ناشناخته باش، زمیر ناخداگاه، زمیر ناخداگاه. اینا چی دیده؟ اینا کی حرفا میزنن؟ اینا از کجا اومده در وجود انسان؟ یک مرتبه میبینید حوادث عمر میاد، یک مرتبه میبینید مسائلی در وجود انسان منقش میگردد که 5 سال بعد محقق شد. فرایند خواب چیه در وجود انسان؟ خوابی که امروز دیدی آقا جناب ام سلمه بیوه یک کسی بوده است، برحال طلاقش دادن به جدا شده است و اشیمی در خانهش خواب دید یه تیکه از بدن پیغمبر را انداختن تو دامنش. آقا از خواب پرید گریه کرد، این زن گریه کرد، زن گفت شاید نیست برم پیش خود پیغمبر این را تعبیر کند برام تو دامنش. آقا از خواب پرید گریه کرد، این زن گریه کرد، زن گفت شاید نیست برم پیش خود پیغمبر این را تعبیر کند برام. همسر پیغمبر نیست، اومد جناب ابو مسلمه پیش پیغمبر، یا رسول الله من خواب دیدم پاره تنی از شما، خجالت میکشم بگم یا رسول الله، عذرخواهی میکنم. نه بگو بگو خانم، من خواب دیدم که دیشب تیکه از تن شما رو انداختن تو دامن من. حالا پیغمبر رو خجالت گرفته از باور حیایی که پیغمبر دارن، گفتن جناب ابو مسلمه شما به زودی به همسری ما در خواهید آمد و پاره از تن من رو برای تربیت تو دامن شما میذارن. حسین من در دامن شما مدتی تربیت میشه. آه بد شد، بعد اون چه پیغمبر حالا چند سال بعد شد شد. این چه فرایندی است؟ کجای وجود، کجای حس است؟ این کجای دیدن است؟ این کجای شنیدن است؟ این کجای بودن است؟ اون زمین ناشناخته، حالا اون آرکیتیپ ها که مطرح میکنن، اینا بس اینا کجاست؟ اینا که بس نیست کسی ببینند و بشنود و اون روان عمیق انسان، اون روح آدمی، اینها کجا جا دارن؟ در این روز کی میتوند اینا رو نشان بدن؟ کی میتوند اینا رو بگیرد؟ چقدر ما اینقدر تقلیل کنیم، پست کنیم، کوچیک کنیم خودمون رو، در قالب دیدن فقط، در قالب شنیدن فقط؟ ما برتر از آنیم. بیواسطه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم، گاه با این نگاه ها، گاه اونقدر نگفته ها گفته میشود بدون لب و بدون حس و بدون چشم و بدون گوش، خیلی بیشتر از اون گفتنی هاست. اسرار رو افته است در این باب خدا در وجود ما قرار داده است، اما متاسفانه از این حس در طول تاریخ مقابلین با مکتب توحید خوب استفاده کرده، به توحید لطمه زدن به خاطر حس، به معاد لطمه میزنن به خاطر حس. میگن آقا کی رفته آمده خبر داده؟ کی رفته اون دنیا آمده؟ بلن کی دیده اون آدم را که خدا میگوید؟ ما که میبینیم این میبینیم، اعزا کننا اعزا من ورفاتا، ما که داریم میبینیم که این استخوان ها قبرستان رفتیم، استخوان های پوسیده دیدیم، جمجمه ها را دیدیم، مرگی نشسته در باله دوست در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همی گفت که افسوس افسوس کوبن به جرس ها و کجا ناله کوس. ما همین ها را دیدیم، استخوان پوسیده ها را دیدیم، اعزا کننا اعزا من ورفاتا، وقتی که ما استخوان پوسیده شدیم، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، ما باز مجدد آفرینش نوینی داریم. اینا اومدن رو اینجا انگوش میذارن رو همین حس، همین استخوان دیدن رو. یه نکته رو اینجا اضافه کنم خدمت عزیزان قبل از اینکه جواب قرآن رو بازگو کنیم، و اون این که گویا پس بنابراین از به اصطلاح جزء مدعای انبیاء الهی در مسئله معاد همین استخوان ها هست. مشخص میشه معادی که انبیاء الهی به بشر وعده میدادن معاد روحانی صرفا نیست، هم معاد روحانیش هم معاد جسمانیش، و الا اگر خارج از مدعا بود انبیا سری جواب راحت تر میدادن، چون خودشون درگیر کنن، گفتن آقا قربان شما کی گفت استخوان زنده میشه؟ استخوان که رفت تمام شد، خدا روحتون زنده میکنه، نه استخوانتون، مشکل نداره ما با استخوان پوسیده بگذر بماند بپوسد بیشتر. اگر جزء مدعای انبیا بحث معاد جسمانی نبود که همچین دفاعی ها نمیخواستن بدن، این مشکلات پیش نمیومد. نه اینا معاد جسمانی رو دارند، این باورتون باشه. بدانید اعتقاد ما در قرآن در بحث معاد، ما قائم به اینیم که معاد هم جسمانی است هم روحانی است. خداوند سبحان ما را منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. خدا کالبد خاکی میکشد به صحنه قیامت، این بدنها به صحنه قیامت میاد، ملحق میکند خداوند روح را به جسم ما. حالا کیفیتش چطوره؟ جزئیاتش چطور است؟ الله خداوند سبحان میداند، علم او میداند، و اون که از لاملای کلمات معصومی علیه الصلاة و السلام ذات مقدسه محمد و آل محمد برای ما برسد و ثابت شود لا غیر. اینها میگویند اگر ما استخوان شدیم پوسیدیم، اینا لما به عصون خلقا جدیدا، بگو پیغمبر به اینها قل کونوا حجارة او حدیدا، اینی که شما بخواهید خداوند سبحان این استخوان پوسیده شما زنده کند، این چیزی نیست، این مشکلی نیست، این بحثی نیست که برای شبهه آکل و معکول و اعاده معدوم و این از اصلاح فلسفی بود از بحثش کردن. این بدن شما میگید خدا میخواد چه، خدا زنده میکند، این بدن شما خاک میشه، خاکش مرد تو گیاه، گیاهش مرد تو بدن این حیوان، این حیوان رو یک آدم دیگر میخورد، حالا خدا کی رو میخواد مبعوث کند، چی رو میخواد مبعوث کند؟ این شبهه آکل و معکول است. آنچه میخوره جزء بدن آکل میشن، از بعد اینا در مواد نصف بدن این رو خدا میخواد بکشد بیرون، بدن به اون نصف بدن او رو بکشد بیرون، چی میشه؟ این بحثا رو مطرح کردن جای رفت. پاسخان قرآن بسیار به این معنا ظریف، ساده، تحلیلی، روان و زیبا. چی میگوید شما؟ اون روزی که خدا این بدن به این وجود شما را آفرید چگونه بود؟ تمام مدارک و اسناد خلق عملی شما وجود دارد، همه در بایگانی محفوظ است، تمام مراحل طراحیتون، تمام مراحل همه کار وجود دارد، تمام اینها اسناد پرونده قدیس. هیچ ما که در لفت این ساختمان ها حالی قدیه حساب شده است، در حال اون نقشه سینکشی این ساختمان بود وجود، نقشه لولکشی این ساختمان بود، نقشه چاخ و فاضلاب آب غیره، همه نقشه اگر مهندسی است بود تمامش پیشبینی بشه که فردا اگر خلدی پیش آمد اینجا رو بدونن با همین نقطه بشکافن و برسن به اولین لویه ها، سرد یا گرم یا غیره فلان. تمام این اسناد این ساختمان مرتب و آماده است. این ساختمان وجودی را که ما آفریدیم برای شما انسان ها، تمام مدارکش موجوده، تمام اسناد، پلان اولیاش، همه چیش هست، هیچ مشکلی ندارید شما. فقط کافیه زیراکس بعدی بگیرن، باز مجدد نقشه هست، مشکلی هم ندارن. اون خدای جزیه سلول اولیه هست، 10 میلیون میلیارد سلول در بدن شما قرار داده است. یه دونه از این سلول ها رو که نگه دارن، یکیش از طبیعت بگیرد، مجدد وجود شما رو چه میکنن؟ بازسازی میکنن با همون پلان و با همون نقشه و با همون مشخصات و با همون طرحهای اولیه‌ای که دارن. و اینجا کار خیلی ساده تر انجام میشه تا مرحله اول که مرحله بدیع و سماوات و الارض، ابداع بود و نوآوری بود. برای خدا که اینها بحثی ندارن. و هو بكل خلق قل یحییها الذی انشأها اول مره، بگون کسی که بار اول رو کشید زحمتش را اینجا هم بارش میکشن، نه دو بار بلکه هزار بار میکشن، هزار مرتبه میتواند شما را زنده کند و بمیراند. بگو شما این بدن و استخوان که چیزی نیست، قل کونوا حجارتن او حدیدا، اصلا سنگ های پرسلابت باشید. خدا همین سنگ پرسلابت را زنده میکند، میمیراند، زنده میکند. شما که چیزی نیستید، شما که استخوان و پوسیده، شما که چیزی نیست برای خدا. کونوا حجارتن اصلا آهن باشید، حدیدا، به سختی و سلامت آهن باشید. خدا خوردتون میکند، پودرتون میکند، باز مجدد احیاتون میکند. این بدنهایی که شما که طاقت این حرفا را نداره، او خلقا مما یجبر فی صدورکم، هر چی تو دلتون میخواد خودتون گنده کنید، اما برای خدا خیلی کوچیکید، برای خدا خیلی حقیرید، برای خداوند خیلی جزئی است این مسئله که بخواد صرف وقت برای شما بکند در احیاء شما و زنده کردن شما. وقتی که مطالب گفته میشه بعد میگه فسیقولون من یریدنا، خب بله، پس اصل حالا به اصطلاح آیان در مرحله ثبوت درست اثباتن چی میشه؟ پس بله این هست، درست قبول کردی، مشکلی نیست، من عقلانی وجود ندارم. اما خب چی میخوان این کار رو بکنن؟ کار چیست؟ یک پروژه میخواد اجرا بشه؟ یک پروژه میخواد اجرا بشه؟ آه، هم طرح اولیه چه هزینه دارن؟ الله اکبر. هم طراحی اولیهش بخوان بدن تا برسد به این که بخوان محاسبش کنن، تا برسد به اینجا که بخوان به اجرا بدن، نظارت کنن. یک پروژه است به عظمت تمام ادوار تاریخ بشری، به ادوار از آدم تا خاتم، میلیاردها انسان، اینها از تن چو برفت جان پاک من و تو، خشتی دون هم بر مهاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دیگران در کالبدی کشند خاک من و تو. لا اله الا الله، این چه پروژه عظیمی است. میلیاردها انسان جز جزشون به آسمان و زمین و این سو و اون سو رفته، دریا رفته، یکی بدن نداره، یکی در دل ماهی است، یکی در تمام اینها رو خداوند است. من یا کی میخواد این پروژه رو اجرا کنه؟ خیلی سرمایه بذار، خیلی از این طرحهای بزرگ است که آقا وسط کار مونده، ما تو شهر خودمون میبینیم آقا چند سال مونده، اینا مونده، هنوز که مونده به جا نرسیده، آقا چی شده؟ میگن آقا بین شرکا اختلاف شده است، آقا مونده، آیا بودجه تامین نشد؟ موند. چیه این بارا؟ 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد. کی میخواد این طرح رو اجرا کند؟ من یا ایلونا؟ کی توان این کار را دارد؟ کی این قدرت را دارد؟ قل الذی فطرکم اول مره، بگو همان کسی که برای اولین بار این پهنه عظیم را گستراند، این وجود را از عدم ایجاد کرد، نابود را بود کرد، بود را متحول کردن برای او زحمتی ندارد. اون خدایی که از عدم این وجود به هستی آورد، حالا همین وجود رو تغییرش بده مشکل نداره. اون توان و قدرت را دارد، علم کافی را دارد، آمار لازم وجود شما را دارد، همه چیز شما دست اوست. الذی فطرکم اول مره فسینغضون الیک رؤوسهم، سرشون تکان میدن. وقتی که پیغمبر اینا میگه گوی پایین ناتسی او سو گوی پایین میندازن، گوی سرشون تکان میدن، نمیدونیم میشه نمیشه چی بگیم چی بگیم. این بحث در قرآن مطرحه، در معاد این بحث استبعاد، بحث هیهات هیهات لما تو انون میگید شما، اما خیلی کار مشکلی انصافن چی میخواد این کار بکنه، خیلی مشکله. گاه در مسئله ماد استبعاد رو خدا از زبان مخالفین و منکرین مطرح میکنه و اینا روش مانور میدن. فسلیان غزون الیک رؤوسهم و یقولون، خب حالا میدید و خدا میکنه بله، پس اصلش ممکن، قدم به قدم دارن میان جلو، اصلش ممکن. میگید کی میتونه فهمید؟ خدا میکنه. بسیار خداوند، بله ما دورا دور با خدا چیزای شنیدیم، میدانیم قدرتش خیلی، علمش خیلی، توان لازم دارد، علمیت لازم دارد، جامعیت لازم دارد. خب بعد این خدا پس حالا بفهمید، حالا سوال آخر ما را جواب بدید، متى هو، کی خواهد بود، زمانش کی هست. حالا در اصلش اگر بحثی نیست، در اجراش اگر بحثی نیست، تامین اعتبار لازم اگر شده، بودجه کافی اگر هست، بازی اجرایی اگر هست، زمانش کیه، متى هو، قل عسى ان یکون قریبا، خیلی دور نیست بنابر، ازل تا ابد یک نفس بیش نیست، جهان منزله راحت اندیش نیست، ازل تا ابد یک نفس پیش نیست. ما این که اسیر زمانیم، ما این که زمان برامون میگذره، مرور زمان، اونی که درون این اتاق نشسته است و از لای درز در واکرده است و از سوراخ این کلید دارن این قافله شطر رو بهش نشان میدن، یک شطر میاد مقابل این سوراخ، یک شطر میبینه، بعد رد میشه زنجیر بعدی، نفر بعدی میاد، شطر بعدی میاد، این همطور تک تک هر لحظه چیزی میبینه تا این 50 تا شطر رد شن. اونی که اومده بالای بام این خانه ایستاده است، چطور اولی دارد میبیند، چطور آخری را میبیند، همه رو با هم دارد میبیند. ما اسیر همین حجاب‌های زمان و مکانیم، ما اسیر جرمیم، ما اسیر جسمیم که برامون بعید خیلی چیزها فتور است. قل عسى ان یکون قریبا، اگر از برون از برهه زمان نگریسته شود به پدیده خلقت، اول خلقت و آخر خلقت با هم هم حزمش مشکله. لایزالی که در نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ خدا ماضی و مستقبل ندارن، داره خدا گذشته و حال نیست. ما افعالی که به خدا نسبت میدیم مجبوریم، میگیم کان الله علیما حکیما، به فعل ماضی میگیم یا مضارع سیق، اما الله خدا که ماضی و مضارع نداره. جان برادر، حضرت حقی مساهم در وجود او نیست. ما برامون یه مقدار این مرور زمان حس میشه، اما برای وقتی که کسی که میآید بیرون از این پدیده زمان، بعد او آینده و گذشته که برایش یکی، در کنار همند، پدر و پسر در کنار همند، تمام نسلا در کنار همند، برای او که مسئله جوی دیگه نیست. فرمود بگو پیغمبر، مشکل نیست، دورم نیست، خل عصا ان یکون قریبا، این به زودی نزدیک خواهد شد برای شما. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، اگر دیگران بعید دیدن ما نزدیک میبینیم، قریب میبینیم. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده و تظنون ان لبثتم الا قلیلا، کی خواهد بود میفرمایید؟ روزی خواهد بود، وقتی خواهد بود که یدعوکم، خدا همه تون صدا میزند، تک تکتون رو خدا دعوت خاص میکند. یوم یناد المناد من مکان قریب، بیف گوش همه تون، یوم یناد المناد من مکان، یا از اسامی یوم تناد است، یوم تنادی، یوم نداز. پس تجیبون، اجابت میکنید. در اون آیه شریفه در سوره بال دعای الله الی جله، صداتون میزنه دعای و دعوت کننده، که خیلی اوقات دعوت گفتن آقا بیایید، رفتیم دیدیم گفتن آقا اشتباه کردیم، امروز نموده فردا بوده مجلس، رفتیم گفت بیایید، گفتن آقا ببخشید دیر آمدید صفحه تمام شد. ارج داشت خیلی از دعوت ها، خیلی از دعوت ها حساب شده نبود، گز نکرده بریده بودم. اینجا دعوتیش که لاو ابا جله، لاو ابا جله، همه تون دعوت می شدید، همه تون تک تک فراخوانده می شدید. یدعوکم، خدا می خواهد شما را، هیچی هم دعوتی نیست که نتونه بره بگه حالا وقت ندارم، باشه یک ساعت بعد می روم، یا بعد خواهی گفت تلفنی و اصلاحی می کنیم، فتستجیبون، تک تکتون هم جواب مثبت میدید، دست ها بالاست همه تون می آیید، فقط گاهی میدید من بعثنا من مرقدنا. میلیون ها سال بود، هزاران سال بود خفته بودیم، کی ما را با این شوردی مرقد ها برنگید؟ اما الارب به همین سرون همه تونم با شتاب میرید، آهستم نمیرید، دنبال این منادی را میگیرید، همه تون با شتاب میرید. فتستجیبونه، بعدم که اجابت میکنید فتستجیبونه به حمده، اونجا دیگه حمد خدا را دارید، ثناء الهی را هم دارید وقتی اجابت حق میکنید. و بعد با خودتون فکر میکنید و تظنون ان لبستم الا قلیلا، بعد میفهمید از اون زمانی که به ما گفتن تا الان که چیزی فاصله نشد. تظنون ان لبستم الا قلیلا، هیچ. اونجا با خودتون میگید که زندگی حالا میفهمید، حالا حجاب بر، حالا ما که یک روز تو دنیا بودیم، نصف روز بودیم، اهل قیامت با هم صحبت میکنن، بعضی میگن شما چقدر تو دنیا عمر کردید، فکر میکنم یک روز، شاید هم نصف روز. اونجا با هم دارن میگن، دروغ نمیگن به هم، یعنی تازه اونجا فهمیدن که کل این عمر. شما ببینید الان وقتی که میخواد یه مرور بکنید خیلی از این آیان و معمرینی که عمری را به طاعت و عبادت و خدمت بندگان خدا گذراندن، صاحبان فضیلت در محضرتون هستیم، هم شما چشم میزید یه مرتبه از همون روز اول درستان رو، روز اول مکتب خانه را، از اول همه جز یاد توی میاد، چشم رو هم میزنید آقا تا الان که در خدمتون هستید، اینا میبینید آقا بم دو دقیقه بم پنج دقیقه کل عمر رو یک ریوندش میکنید، تک سرچ میکنید مطالب تمام اطلاعات میاد همش میاد، پنج دقیقه به پنج دقیقه کل خاطرات عمر همش میاد، همش مرور میشه. اینا میگن ما فکر میکنیم نصف روز بودیم، بیشتر بود به نظر شما؟ بیشتر بود عمر؟ نه همین بود، نصف روز بود یا یک روز بود. تظنون الا بسم الله قلیلا فقل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. پیغمبر یه سفارشی داریم به بندگان ما، بگو به بندگان من، قل لعبادی، بگو به بندگان من این سفارش را داشته باشن تا ببینیم غزلیات چه میشه. انشاءالله فردا محضرم بارک عزیزان بخش دیگر آیه شریفه را به سمع مبارکتون و حول قبضه الهی خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت وحی بیش از بیش منور و مزین بگردان. سلام علیکم. وقتی دل استوار می شود به اونچه خدا در اینجا می گوید من کی آدمی چی می شود کجا، وقتی میاد این اعتراضات حقه دیگه نتیجه شده می شود که می بینیم آفر متعالیان عزیزان هستیم امسال و هر سال و سال رو گذشته و انشاءالله سالهای آینده دیگه باید باشد این شور و این عشق و این سوز و این گداز از برکت شخصیت هایی که این مفاهیم رو فهمیدن و معتقد شدن. پیش از اون نماز تموم کردن از نبی عبدالله نماز صبح را برگشتن رو به یارانشون و خطبه گفتند و بعد یه جملش این بود فمدن صبرن یا بنی کرام، ای بزرگ زادگان، ای بزرگ زادگان، یه گام دیگر، یه تحمل صبرن، یا شما هیچ فاصله ای ندارید با ابدیت. فمن موت الا قنطره، فقط یه چیز بین شما و بین ابدیت فاصله است، اونم مرگ. و مرگ هم نیست الا قنطره، چون قنطره میشه پل. فمن موت الا قنطره، اگر از این پل بتوانید بگذارید، هر که از پل بگذارد خندان بود. فمن موت الا قنطره، خدا میدونه چه کرد ابی عبدالله با این یارانش و با این منطق و با این آگاهی دادن به اینها. خب نتیجه همون می شود که مرگ تو مشت همشون حل هست. اون آزاده می گوید احلام نلعصر، اون دیگری آقا می شکافت سینه را می رود جلو بیه چمشیرها دریابی، همشون هم اینها که جای خود در حال این چنین هم چه رسد به اون شخصیت های حاشمی که اینها وجودشون به دیگه مالامال از وحی است. و خلاصه کار بگذاری که امروز محفل به نام نامی فرزند بزرگ حسین ابن علی منور و مزین باشد. بابا اجازه بدید که ما هم انجام وظیفه کنیم در خدمت شما. فرزندم ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. تو اساره تمام اینها هستی علی، تو اساره تمام اینها هستی. اما باید رفت. السلام علی اول قتیل من نفس خیل سبیل. باید ما اول فرزند خودمون بلیم که دیگران بدانن بزرگ چیز. فرد سر به سوی میدان می رود قابض علی لحیته علی عبدالله محاسنش به دستش گرفته است، رافع به شیلته نهر السماء، محاسن به سوی آسمان می گیرد. بارگاه می بینند که عشقها از رخسار نازنین حسین جاویز. سلام الله علیکم یا اهل بیت المقدس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.